بسم الله الرحمن الرحیم. دوش وقت سحر از خسف نجاتم دادند، دوش وقت سحر از خسف نجاتم دادند، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتوب ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. به هر حال سخن از سحر هست و سخن از شب قدر و شعشعه پرتوب ذات، تشعشع پرتوب نور هدایت. یک تحول و یک انقلاب و دگرگونی که زندگی حافظ رو زیر و رو کرد. راه دیگری، جهت زندگی دیگری یافت. معشوقی پیدا کرد که از اون به بعد زندگیش ورق دیگری خورد. به قول خود حافظ میگه بعد از این تحولی که در این شب قدر براش اتفاق افتاد، بعد از این روی من جهت من هدف زندگیم، روی من و آینه وصف جمال، روی معشوق که در این آینه دل من انعکاسش پرتوش تابید، که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. از اون به بعد در آینه وجودم تصویر یار رو دیدم، جلوه ذات او رو دیدم و زندگیم عوض شد. به هر حال سخن از جلوه ذات و یار و معشوق و یه تحول بنیادین که خط دیگری برای زندگی انسان ترسیم میکنه. اما اینکه آیا واقعا اشاره حافظ به همین ماه رمضان، به همین شب قدری است که به صورت معمول و متعارف ما عادت کردیم و سالی یک بار استقبالش میریم هست، یا نه یک تحولی در یک شبی در زندگیش که شب قدر زندگیش بوده، در یکی از شب زنده‌داری ها و دعاهای نیمه شبانش چنین اتفاقی افتاده؟ لااقل من نمیدونم، ولی حداقلش اینه که وقتی خودش توصیف میکنه میگه این نتیجه صبر من بود، تحمل من بود. در واقع اتفاقا ماه مبارک رمضان رو هم اسمش رو گذاشتند ماه صبر، ماه تحمل، صبر بر گرسنگی، صبر بر تشنگی، صبر بر کنترل زبان. اصلا قرآن میگه که این ماهو برای شما مقرر کردیم. برای چی؟ نه برای اینکه یک سلامت جسم پیدا بکنیم، نه برای اینکه به یاد فقیر و فقرا بیفتیم. همه اینا در این حالی که درست هست، ولی یه هدف دیگه ای رو قرآن برای ماه رمضان مطرح کرده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوا یعنی سلف کنترل، یعنی ترمز. این ماه مقرر شده برای اینکه مقاومت داشته باشید، صبر داشته باشید، بتونید بر خودتون مسلط بشید، بر خشمتون، بر شهوتتون، بر هر چیز دیگه‌ای که اختیار زندگی شما رو ممکنه که به در ببره. ما میگیم ماه رمضان در قرآن صیام هست، صیام یعنی امساک، یعنی خودداری. اصلا خود این ماه هم ماه در واقع صبره، ماه تحمله، تمرین تحمله. حافظ هم همین رو میگه، میگه هاتفان روز به من مژده این دولت داد. اون هاتف الهی، اون سروش وحی، اون الهام، موقعی این برخورداری و این فرخندگی رو به من الهام کرد که بران جور و جفا صبر و ثباتم دادن، تحمل اون سختی ها، اون مشکلات روزگار. یا جای دیگه میگه این همه شهد و شکر که سخنم میبارد، اجر سبزی، اجر صبری که از آن شاخ نباتم دادن. اینی که این همه سخن شیرینه، این در واقع میگه که اجر همون صبره. حالا یا صبر رمضان در این شبهای قدر این اتفاق براش افتاده، یا در هر حال یه تجربه شخصی. به هر حال اگرم مراد او ماه رمضان و این شبهای قدر نباشه، حال و هوایی مشابه همین ماه و همین شبها و همین سحرها و همین دعاها و راز و نیازهای این چنینی است. در قرآن هم اتفاقا همین رو میگه، میگه و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، قسمتی از شب و به عنوان یک کار داوطلبانه بلند شو، بلند شو. همه جا سکوت، خوابیدن همه، نه تلفنت زنگ میزنه، نه کسی منتظرته، نه دلشوره‌ای داری. فتهجد بهی نافلتن لک، تهجد یعنی مقابله با خواب، یه کمی به خودت فشار بیاد. عسى ان یبعثک مقاما محمودا، ممکنه که برانگیخته بشی، مبعوث بشی. یعنی این اتفاقی که در شب میفته در جای دیگه میگه ان الناشئه اللیل، اون چه که در شب اتفاق میفته هو اشد و بطئن و اقوى مقیلا، گامهاتو در زندگی محکمتر میکنه، اساسی تر میتونی گام برداری، رو پای خودت باشی و به سخنت هم قوام و صداد و استواری بیشتر میده. در واقع همون شب قدره که این تازه براتم دادن. در یک همچین حال و هوایی، در چنین راز و نیازهای نیمه شبانه‌ای بود که این برق اتصال زد و این تحول بزرگ در دل حافظ و عرفای امثال او پیدا شد. در واقع همین تحمل زندگی و صبر هاست. در هر حال علت این که شاید این شب قدر خاص رو برای ما مقدر کردند، برای این که هر کسی به این راحتی نمیتونه در زندگی فردی و شخصی خودش این انقلاب و دگرگونی رو برای خودش به وجود بیاره، به این مرحله نائل بشه. ولی وقتی یک ماه انسان یک برنامه‌ای رو، یه تمرینی رو در پیش گرفت، به قول معروف میگن اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی، یه مقداری از خوراکش کاست، نیمه شب بلند شد، دعا و راز و نیازی با خالق خودش کرد، و چون ماه نزول قرآن یه مقداری با کلمات الهی آشنا شد، و اینی که توی جامعه و یک محیطی بود که همه تأثیرات متقابله رو هم داشتن، جمع شدن دور هم افطار کردن، شبها بلند شدن سحری با هم خوردن، تو اداره، تو محیط کار، اینا همه تأثیر میذاره دیگه. هم یه مقداری ساده و سبک شدن، یه مقداری شب بیدار شدن، حتی برای یه سحری بیدار شدن، ولی یه ربع نیم ساعت قبلش یه دو رکعت نمازی یا دو صفحه قرآنی خوندن، و این پرتو متقابله این انوار رحمت کمک میکنه که همه بیشتر توی حال هوا قرار بگیرن، همه رو هم تأثیر میذاریم، چند برابر میشه به اضعاف مضاعف تبدیل میشه. در واقع اینی که شب قدر بر حسب اونچه که تو روایات گفتن، همه کتاب‌های الهی در شب‌های قدر نازل شده. میگن زبور در 13 رمضان نازل شده، تورات در 17 نازل شده. اصلا همینه که روزش هم دقیقاً معلوم نیست، چه بسا دلالت بر شناوری این پدیده بکنه. میگن شب 19، بعضیا گفتن 21، بعضیا میگن 23. اهل تسنن 27 بیشتر بهش اهمیت میده. اینه که یه تمرینایی رو باید کرد. حالا اگه خوب تونستیم آماده بشیم، میتونیم همون بعد از 2-3 بهش برسیم. نه یه ذره عقب موندیم، غافل شدیم، اشتغالاتمون هنوز ما رو عقب نگه داشت. 21، 23، تا آخرش هم بالاخره باید به این قطار تکامل رسید و دستگیره رو گرفت و سوار شد دیگه، داره میره دیگه. مثل این قطارهایی که توی این ایسکا میرسن، این متروها، فوری باید سوار شد دیگه، در باز میشه و در عرض چند ثانیه بسته میشه. در هر حال این ماه یه تلاش جامعه است، یه تلاش امته، برای که همه بتونیم پا به پای هم به اون تحولی که عرفا حالا در چنین ماهی یا به صورت فردی اون راز و نیازهای خاص خودشونه که با خالقشون داشتن برسیم. به قول مولوی میگه هر کسی اندازه روشندلی غیب را بیند به قدر سیغلی. چقدر سیغل شدی؟ چقدر تونستی این دلتو از این زنگارها، از این تعبیر قرآنی که میگه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اون مکتسباتتون، عملتون، اون زنگارهایی که به دلتون گرفته، اینا رو باید پاک بکنید، این آینه وجودتون سیغل بشه. میگه هر کسی به قدر اون سیغلی، هر کسی اندازه روشندلی غیب را بیند به قدر، شب قدرم هست دیگه، به قدر سیغلی. همچنین هر کس به اندازه نظر غیب و مستقبل ببیند خیر و شر. نظر یعنی اندیشه، فکر، درک و دانش، هم غیب رو و هم مستقبل و آینده رو میبینه، خیر و شر رو میبینه. چقدر چشم بصیرتت بازه؟ بگو چقدر میبینی تا بهت بگم که قلم رو به دینشت کجاست. قدر همت باشد آن جهد و دعا، لیس للانسان الا ما سعا. دعای انسانم به قدر سعی و تلاششه که براش میمونه. در هر حال این ماه قابل مقایسه با بهاره، همینطور که در فصل بهار به دلیل این انقلابات جوی، تغییر دو سیستم، نزولات جوی خیلی بیشتر میشه. همواره فصل بهار نزول بارانهای سیل‌آساست. این ما هم که یک انقلاب روحی، دو تا سیستم میخواد عوض بشه، سیستم مادیمون، دنیاییمون و نگاه تازه‌ای که به ابدیت و آخرت پیدا کردیم. باران رحمت الهی در چنین موقعیتی به مراتب گسترده تر از بقیه سال هست. اصلا اسم رمضان یعنی شدت تابش، رمضان یرمز و زنوب، این تابش شدید نور رحمت الهی گناهان رو می سوزنه. به تابش شدید تابستان هم عربا رمضان می گفتن. اصلا در دورانی که ماهام شمسی بود اوج تابستان رو رمضان می گفتن. بنابراین یک دوران اردوه، یک سازندگیست برای بقیه ایام سال. اما چرا امشب رو گذاشتن شب قدر؟ چرا قدر؟ چرا نذاشتن شب رحمت مثلا؟ شب عفو، شب مغفرت، بخشش، خیلی اسما میشد بذارن. شب عشق، شب ارتباط با خدا. چرا قدر؟ قدر یعنی اندازه، یعنی هندسه. شب هندسه، شب اندازه. بارها در قرآن راجع به این قدر داشتن همه چیز سخن گفته، میگه انا کل شیء خلقناه به قدر، ما همه چی رو روی قدر آفریدیم، همه چی رو اندازه است، یک هندسه داره. یا کل شیء عنده به مقدار، همه چی نزد خدا روی مقداره، یعنی جهان قانونمنده، نظم فوق‌العاده داره. یا خلق کل شیء، خدا هر چیزی رو که آفرید فقدره تقدیرا، درست یه قدر و اندازه معینی براش گذاشته. از جمله چیزایی که رو قدر قرآن اندازه بر ما مطرح کرده، من فقط چند تاشو میگم. یکی مرگ، میگه نحن قدرنا بینکم الموت، مرگ قدر داره، یه عمر مشخصی داریم، یه سرآمدی داریم، اونم حساب شده است. اگه تصادفی نشه، اگر زیاده روی نکنیم، زندگی طبیعی بکنیم، با 4-5 سال پس و پیش مثل این چراغی که لامپ بالاخره جوری ساخته شده که فرض کنید 1000 ساعت یا 50 تا کمتر یا 50 تا بیشتر اینقدر تا بسوزه کار میکنه، یه قدری براش گذاشتن، یه ظرفیتی داره. ماه رو میگه وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ما این ماه رو براش هندسه ای گذاشتیم در این مداری که حرکت میکنه. همه پدیده های آسمان قدر دارن، منزلگاه مختلفی، ماه 14 کم میشه کم میشه، حالت های مختلف. رزق شما رو میگه همینطوره، خداوند یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اندازه رزق هم باز اونم با پدیده قدره. یا اصلا تولد خود ما، آفرینش خود ما، الم نخلقکم من ماء مهین، ما شما را اگه مگر از یه نطفه ای نیافریدیم، فجعلناه فی قرار مکین، در یه رحم، در یه جای محکمی این نطفه را که نیفته کاملا بره بچسبه قرار دادیم، الا قدر معلوم، تا 9 ماه و 9 روز، نه زودتر نه دیرتر، اونم اندازه داره، بی حساب نیست. یکی دو سه سال بچه تو رحمش باشه، یکی دو سه ماه، یکی دو سه روز، اونم حساب داره. فقدرنا، همه چیشو اندازه گذاشتیم. این اول یه سلول بود، ترکیب سلول و نر و ماده، این برنامه، این فرمان، این پروژه از کجا اومد که شروع کردن به تکثیر تا یه مدتی مثلا فرض کنید گوشت رو، سلولای گوشت، بعد فرمان اومد پوست، فرمان اومد استخوان، فرمان اومد سلول قلب، سلول مغز، سلول کلیه، سلول کبد، کبد، این فرمان از کجا اومد؟ سلولهای این غدد مختلف بدن، سلول تیروئید چند تا بسازه، این فرمان از کجا؟ همش رو اندازه است. یه ذره کمتر، یه ذره بیشتر، اختلالات ژنتیکی، اختلالات بیولوژیکی به وجود می اومد. فقط درنا، ما چه اندازه‌ای گذاشتیم برای این نطفه، فنعم القادرون، بهترین اندازه گذار. هزاران نوع سلول که هر کدوم یک فانکشن مختلفی دارن باید به وجود بیان، از سلول اولیه‌ای که قاعدتاً باید مثل خودش بسازه، این فرمان از کجا اومده؟ یا روزی که رو زمینه، خداوند رو زمین بارک فیها و قدر اقواتها، خداوند گل و گیاه و گندم و جو و می و همه چی رو اندازه گذاشته، همه چی روی کره زمین رو اندازه است. شما ببینید تو اقیانوس ها برین که چقدر 4/5 کره زمین اقیانوسه، همه از همدیگه دارن تغذیه میکنن، همه دارن همدیگه رو میخورن، ولی نسل هیچ کدوم بر نمیافته، هیچ کدوم هم کم نمیشن. دقیقاً یک نظامی، یک قدری وجود داره در اقیانوسا، در اگه انسان دخالت نکنه در خشکی هم همینطور، در آسمان هم همینطور، همه از هم دارن تغذیه میکنن، هیچ کدوم نسلشون از بین نمیره. میدونن چقدر از هر یه ماهی که چند هزار تا تخم میریزه، اگه قرار بود که همه اونا ماهی میشد که 4-5 سال اقیانوسا رو ماهی برمی‌داشت، نه از بین میره نه زیاد میشه. شب و روزم میگه والله یقدر اللیل و النهار، شب و روزم خدا دقیقاً هندسه‌ای براش گذاشته، قدر گذاشته. امر خدا هم باز قدره، کان امر الله قدرا مقدورا. سراسر قرآن که میبینیم یک سره از اندازه داشتن جهانه، همه چی رو هندسه است، همه چی دقیقاً طراحی شده است، سر سوزنی پس و پیش نمیشه. میگه ماه و خورشید رو میبینین کلان فی فلکن یسبحون، همه توی مداری دقیقاً یک سر سوزنی از مدار خودشون منحرف نمیشه. حالا وقتی همه چی رو قدر و اندازه است، آیا میشه هدایت انسان هم رو اندازه نباشه؟ دقیقاً آگاهی بخشی، بصیرت، بیداری و هدایت انسان هم اندازه داره، یه ظرفیتی داره، یه جیره‌ای داره که هر سال در واقع اون جیره هدایت بشر تحویل میشه. مثل سال تحصیلی که اول سال معلمای جدید میان، کتابای جدید، بشر هم سال به سال یه شب قدری هست که تحولات سال آیندهش، جهش‌هایی که در زمین‌های مختلف پیدا میشه، به تعبیر قرآن این یه جهش در واقع، یه موتاسیونیست که یه مرتبه پله پله داره بشر جلو میره. در دو تا از سورهای قرآن اشاره به چنین شبی کرده. یکی سوره دخان هستش، میگه انا انزلناه فی لیلت مبارکت، ما این قرآن رو، این کتاب رو در یه شب مبارکی، فرخنده‌ای، اتفاقا حافظم هم میگه اون فرخنده شبی، ما این رو در یک شب مبارکی نازل کردیم، انا کنا منذرین، ما همیشه اهل انذار بودیم، یعنی همه انسان‌های گذشته رو هم به خلاف‌ها و خطاهاشون آگاه می‌کردیم، هشدار می‌دادیم. فیها یفرق و کل امر حکیم، در چنین شبی همه امور یک پارچه قابل هضم و جذب میشه. فرق شده مثل این که باد شدن، یعنی غذایی که ما میخوریم تا این باد نشه، به سلولهای قابل هضم و جذب ما تبدیل نشه، ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم. یعنی در چنین شبی یک حقایقی، یک اموری در حد ذائقه و ظرفیت و جذب انسان در اختیارش قرار داده میشه. رحمتن من ربک، این یه رحمت ویژه‌ای از جانب پروردگاره که بندگانش رو هدایت میکنه. انه هو السمیع العلیم، برای اینکه خدا شنواست، خدا نیازهای شما رو به زبان حالتون یا به زبان حالتون میشنوه، میدونه. مثل معلمی است که با نگاهش میفهمه شاگردا دارن میفهمن، سوال دارن. یعنی ما با خدای مثل امواج رادیو تلویزیون طرف نیستیم، یا خدایی که آنلاین فقط بخواد آموزش بده و هر وقت رفتیم رو کامپیوتر بگیریم. با خدای قرآن میشه چت کرد، با اون میشه رو در رو نشست صحبت کرد. خدا چون میشنوه حرف شما رو، نیاز شما رو، دائما داره شما رو تغذیه معنوی میکنه. کیه اون پروردگاری که این چنین به نیازهای روانی و روحی ما میپردازه؟ رب السماوات والارض و ما بینهما، این همونه، همونیست که کهکشانها و ماه و خورشید رو داره اداره میکنه. شما که تافته جدا بافته نیستید، جدای از سیستم نیستید. رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین، اگه واقعا یقین داری همونه. ربکم و رب آبائکم الاولین، نه تنها رب شما، ارباب و گرداننده شما، پدرانتون، اجدادتون، همه نوع شما. یحیی و یمیت، همونه که مرگ و حیات همه پریده ها به دست اوست. یحیی و یمیت و به سوی او هم برمیگردی. یکی این آیاته که در شب قدر همه میخونن، میگن سوره دخان رو باید شب قدر خوند، که این به صلاح هفت آیه مقدمشه، ابتداست. و به جز این سورهی که اصلا به نام قدر آمده، در سوره دخان میگه انا انزلناه فی لیلت مبارکت تا تأکید روی برکت این ماه داره، خجستگی ها و آثار بسیار گرانبهاش. ولی در سوره قدر که سوره کوتاهی هم هست میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، در شب اندازه، در شبی که اندازه های هدایتی تعیین میشه، ظرفیت ها رقم میخوره، سرنوشت ها رقم میخوره بر حسب این که چقدر هر کسی تلاش کرده باشه. ولی همین سوره ای که خیلی هم کوتاست، اکثرا حفظین تو نمازها میخونید، در این کوتاهیش از اول تا آخرش مسئله مبهمه، پیچیده است. انا انزلناه، انا کیه؟ اگه خدا فرستاده چرا میگه انا؟ ما از اولش این سوال، من انزلناه نازل کردیم، نازل یعنی چی؟ از بالا افتاده پایین، نزول یعنی چی؟ فی لیلت القدر، در شب قدر. حالا چرا شب؟ چرا روز نبوده؟ قدر رو که عرض کردم، پس یکی انا یه مسئله، انزال یه مسئله دیگه، شب چهارم قدر. و ما ادراک ما لیلة القدر، به پیغمبر داره میگه تو اصلا چه میدونی شب قدر چیه؟ یعنی به پیامبر رحمتا للعالمین، به پیامبری که عقل کل بود، به پیامبری که درک و فهم و دانشش از همه این حقایق بیشتر بود، خدا گفته تو چی میفهمی که شب قدر چیه؟ یعنی یه پدیده بسیار پیچیده‌ای که حتی به پیامبر داره میگه و ما ادراک ما لیلة القدر. فقط همینو بدون که لیلة القدر، شب قدر، خیر من الف شهر، از هزار ماه این یه شب بهتره. چرا؟ چرا؟ بران که تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. همش مسئله است تنزل، تدریج، تدریج نزول ملائک. یعنی چی؟ ملائک اصلا چیه؟ هم ملائک فرود میان و هم روح. روح چیه؟ از هر امری. یعنی چی از هر امری فرود میان؟ کجا میان؟ از هر امری چیه؟ برای چی میان؟ سلامون هیه، سلامت، سرشار از سلامتیست، حتی مطلع الفجر، تا طلوع فجر. حالا چرا تا طلوع فجر؟ تا ظهر روز بعد چرا نگفته؟ یا فقط همون سحر را نگفته؟ ملازم می‌فرماید در این کوتاهی و اختصار و اجمالش مسائلی رو مطرح می‌کنه که یه مقداری باید با فرهنگ این کلمات آشنا شد. به هر حال شب قدر، می‌دونم که همه خسته هستید و افطارم میل فرمودید، شاید خیلی حال و حوصله شنیدن این مقداری بحث‌های فنی‌تر نباشه، ولی من سعی می‌کنم کوتاهش بکنم، یه توضیح اجمالی راجع به این 13 14 تا مشکلی که تو همین چند تا آیه آمده خدمتتون عرض می‌کنم. اولا میگه انا، در قرآن حدود 1756 بار خدا گفته انا. انا ضمیر متکلم مع الغیر، ما. ولی حدود 320 بار گفته من. هر جا که سخن از دعاست، از توکل، از ارتباط مستقیم با خداست میگه من. ولی هر جا که طبیعت تحولاتی است که اتفاق میفته میگه ما. یعنی نزدیک 7 برابر خدا گفته ما تا بگه من. مسائل مربوط به شب قدر، به وحی، وحی به همه پیامبران در قرآن ماست، به جز یه دونه استثنا که دلیل دلال نمیخوام باردون بشه. یعنی مسئله وحی، قدر و الهام بر پیامبران در موضوع ما میگنجه. حالا ما یعنی چی؟ فرض کنید یه مدیر مدرسه ای، حالا ایران خودمون عرض میکنم، که این همه رقابت برای ورود به دانشگاه هست و مدارس غیر انتفاعی که میلیون ها تومن میگیرن برای اینکه بیشترم بتونن بگیرن، این آمار قبولی کنکور براشون مهمه دیگه، که ما چند نفر از دو رقمی های کنکور یا یه رقمی ها دادیم. مدیر یه مدرسه اعلام میکنه ما امسال 100 نفر قبولی در کنکور دادیم. اینی که میگه ما قبولی دادیم یعنی چی؟ اگه میگفت من قبولی دادم همه میگفتن پارتی بازیه دیگه، رفته یه پولی داده و معنای زمینیش اینه که او این کارو کرده، من 100 نفر قبولی دادم تلاش شهر. وقتی میگه ما یعنی این سیستم، یعنی این نظام، این معلم‌ها، این کارمندان، تمام این ابواب جمعی مدرسه و شاگردا، نصف شاگردا هستن دیگه، ما 100 نفر قبولی دادیم، یعنی این مجموعی سیستم محصولش 100 نفر قبولی یا شاگرد اول کنکور رو از ماست، ما شاگرد اول امسال کنکور دادیم. بنابراین در مسئله وحی فقط یه طرفه از جانب خدا نیست، ظرفیت و قابلیت هایی که انسان ها پیدا می کنند قدر رو به وجود میاره. به تعبیر مولوی میگه آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. هی دنبال وسائل و امکانات نباش، تو تشنه بشو اون وقت از درونت آب می جوشه. این سیستم خداییست دیگه، رو بدین بالا و پستی ها بدو تا شبی تشنه حرارت را گرو. تو گروه اون حرارت تشنگی هستی، باید به دست بیاری. کشت جان را، ما جانمون وجودمون یه کشتاریه، یه مزرعه، کشت جان را چون جواهر مضمر است. در ضمیر تو جواهره، تو وجودت جواهره، ابر رحمت پرز آب کوثر است. ابر رحمت که پرز آب کوثره، در وجود تو هم، در خاک وجودت، در زمینه و ضمیرت هم جواهره. خب دیگه چی میخوای؟ خاک وجودت که این استعداد داره، آب رحمت هم که هست، آبیاریش کن دیگه، بخوا. مگه دعا نگفت؟ خدا نمیگه که از اونی استجب لکن، بخوا، بخوا تا بریزم باران رحمت بر تو. میگه آن نیاز مریمی بودست و بس، که چنان طفلی زبان آغاز کرد. مریم بیگناهه که عیسی رو در بغل گرفته داره میره تو اون شهر، میدونه که همه هزار جور اتهام بهش میزنن، با تمام وجودش آرزوی تبرئه داره. میگه آن نیاز مریمی بودست و بس، که چنان طفلی زبان آغاز کرد. کاملا دو طرف است. میگه تا نباشد ابر کی جوشد لبن، یا تا نگرید طفلک نازک گلو، تا نگرید طفلک نازک گلو کی زپستان، کی روان گردد شیر او. نیست، همه اینا یه رابطه دو طرف است در واقع. پس در قرآن مسئله قدر رو ما رو یه پا شریک کرده، خودتونین باید قدرتونه به وجود بیاری. میتونی زودتر به 17 هم برسونش، نشد 19 هم، برو جلو ببینم تا قبل از این که ماه رمضان تمام بشه اندازه خودتو هندستو عوض کردی یا نه، یه ساختار منظمی به خودت دادی یا هنوز ولی هنوز نمیدونی که چی کار باید کرد، برنامه و وقتم و عمر باقی ماندم و این تای ظرف رو چطور برنامه ریزی بکنم، کجا میخوام برم. اتفاقا حافظم سر اون شعراش امینه میگه، میگه من اگر کامروا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. یعنی من یه استحقاقی پیدا کردم، یک ظرفیتی پاکم کردن، زکات یعنی رشد و نمو به پاک. حاطف آن روز به من مژده این دولت داد، که بران جور و جفا صبر و ثباتم دادن. همه اینا در واقع صبر و ثباته که به اونجا میرسه. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که زبند غم ایام نجاتم دادن. من همش در دو غم روزگار و زندگی و این بدهی و این حرفا رو داشتم، این نفس سحرخیزی بود که از این غم دنیا رها شدن. پس این اناش، اما انزلناه و ما نازلش کردیم. میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. آدم با بچه‌هاش به زبان خود بچه‌ها حرف میزنه دیگه. اگه سوالات سختی هم داشته باشن، در حد درک و فهم اونها مطلبو پایین میاره. ریاضیات عالی رو هم به کلاس اول دوم انقدر سبک و سادهش میکنن که اون بچه 7-8 ساله بتونه بفهمه، پس نازلش میکنن. میگه اتفاقی که تو این شب میفته، فیها یفرق و کل امر حکیم، این مسائل یک پارچه، مسائل پیچیده، کوچیک کوچیک میشه، قابل فهم شما، لقمه های به دهان روح شما گذاشته میشه. میگه کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این حقایق چیزی نیست که شما درک بکنید. شما مثل اینکه یه چیزی بخوان به یه زنبورعسل، یه مورچه، شما یه انسان به یه مورچه بخوان یه چیزی رو منتقل کنید، باید بیانید تو عالم اون مطلب رو نازلش کنید که این مورچه چجوری میشه حالیش کرد، با یه حرکاتی، با یه چیزایی که از عالم مورچه یاد گرفتین به او حالیش میکنین که حالا باید مثلا این تغییر رو تو زندگیش بده. این میشه پایین آوردن مطلب. در چنین شبی یک حقایق عظیم و بی‌نهایت ربوبی در حد زائقه و ظرف ذهن ما قرار میگیره. اما چرا شب قدر؟ میگه که ما شب و روز رو قرار دادیم، لمن اراد ان یذکر او اراد ان شکورا. روز موقع شکر خداست، شکر یعنی بهره برداری از نعمات، شب موقع ذکره. شبه که همه جا عرض کردم آرامش هستش، فرصت دارن انسان ها خلوت بکنن با خدای خودشون. روز که نمیشه، داخل تلفن زنگ میزنه، آدم احساس میکنه بچهش نمیدونم یه چیزی میخواد، یا باید اینجا بره غذا رو درست کنه، تو اداره است، آدم فرصت تمرکز نداره. دیدین وقتی آدم به نماز وای میسه هنوز کارش ادامه داره، ولی باید یه 10 دقیقه یه رو قبل از نماز هم وضو رو بگیره و این ذهن خالی بشه تا بتونه با خدا دو کلمه حرف بزنه. شب حالا 2-3 ساعت، 3-4 ساعت، 5-6 ساعت خوابیده، حالا که بلند میشه کاملا دیگه فرش هستش. بنابراین این تحولات در شب عمدتاً اتفاق میفته. میگه و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، قسمتی از شب رو اینچنین بکن. یا ادبار النجوم، وقتی ستاره ها دارن غروب میکنن میرن، اون لحظات خوبیه بلند شد. یا ادبار السجود، فراغون توی قرآن این یاد خدا رو در تاریکی های شب مطرح میکنه. حالا خیلی این بحث گسترده است تو قرآن، صرف نظر میکنیم در همین حد که چرا شبه. اما و ما ادراک، به پیغمبر داره میگه که تو چه میدونی که شب قدر چیه؟ خیلی جای قرآن به پیغمبر میگه ما ادراک ما الحاقه، تو چه میدونی حاقه‌ای که از اسامی قیامت چیه؟ ما ادراک ما یوم الفصل، پیغمبر تو اصلا چه میدونی یوم الفصل چیه؟ ما ادراک ما یوم الدین، یوم الدین چه میدونی چیه؟ درست مثل اینکه بچه تو میپرسه که حالا مامان یا بابا، بچه 3-4 ساله، اینترنت چیه؟ شما میگید ما ادراک مل اینترنت مل کامپیوتر. آخه نمیشه به اون بچه گفت، یعنی اصلا نمیتونین توضیح بدین. بچه ها دیدین بعضی وقتی سوالاتی میکنن اصلا قابل توضیح نیست، چون هر چیزی رو که آدم میخواد توضیح بده باید الف باش اون طرف بدونه، ولی وقتی اصلا تو باغ نیست، اصلا در اون الف بای اون موضوع نیست، نمیشه بهش گفت ما ادراک، اصلا چه چیزی میتونه تو رو به این مسئله آگاه بکنه؟ نمیشه، قابل توضیح نیست. ما ادراک ما سجیل، ما ادراک ما الیون، ما ادراک ما الغارعه، ما ادراک ما الهاویه. فراون تو قرآن ما العقبه، ما طارق، پدیده های مختلف و طارق در واقع ستارهای چه بسا بلک هول یا ستارهای نوترونی باشه که فوق العاده کوبیده و متراکمه. خب اون موقع چطور پیامبر میتونسته این پدیده ها رو پی ببره بهش؟ پس حداقلش به اجمال داره به ما میگه که این مسئله نیست که فکر کنید حالا مثلا دانشگاه های دورهی بذارن و دو سه سال بعد بگن آقا این پدیده لیلت القدر مکانیزمش اینجوریه. نه، اینی که یه هدایتی از جانب خدا میاد طریق فرشتگان و چطور به انسانها میرسه، این مسئله پیچیده است. فقط میگه همینو بدونید که لیلت القدر خیر من الف شهر، چنین شبی اگه اتفاق بیفته از هزار ماه، هزار ماه میشه حدود 85-6 سال این عمر انسان، یه شبی که سرنوشت آدم رقم بخوره، اون شب قصد که این تازه براتم دادن، زندگی اصلا دیگه عوض میشه. مثل ملت هایی که صدها سال درجا دارن میزنه، مثل این که یه چیزی گیر کرده باشه دنده هی داره میچرخه رو سر خودش، یه آب در هاون کوبیدنه. یک تحولی، یک تقدیری برای یه جامعه، یک سرنوشت جدیدی که پیش پای ملت بیاد از هزار سال درجا زدن در واقع بهتره. از یه عمر، حالا این هزار سالی گفته از کردن میشه یه عمر انسان، چقدر مهمه که آدم این فرصت ها رو از دست نده. میگه الفرصت و تمر رو من رسته ها، فرصت ها مثل ابر میگذرن، تنته زلفرد، بشتبید به این فرصت ها. اینطور نیست که میگه همیشه بیاد، هر فرصتی آمد میگه باید بگیرید فرصت رو. اما مسئله بعد، تنزل الملائکت و روح، اتفاقی که میفته در این شب، تنزل باب تدریج و استمرار رو میرسونه. میگه قرآن ما نازل کردیم، ماضیه، ولی تنزل مضارع، همیشه شب قدر همیشه است، بنابراین استمرار داره. تنزل الملائکت و روح، این دو چیز. ملائکه میشه کارگزاران جهان، نیروهایی که دستن در کار همه پدیده‌های جهان هستن. روح در واقع اون جان، اون مایه اصلی وجوده. بخوام با توضیح نزدیکتر بکنم به ذهنتون، ببینید تو مدرسه دو چیزه که یک شاگرد رو پیش میبره، یکی امکاناته، یعنی کتاب و معلم و آزمایشگاه و این مجموعه‌ای که کمک میکنه به یه دانشجو بره بالا. یه چیز دیگه هم باید باشه، اون IQشه، اون هوششه. این دوتان که دست به دست هم بدن، آدم هوشمندی باشه، امکانات خوبی هم باشه، اون وقت میره بالا. در این شب این دو چیز پایین تر میان، در دسترس شما قرار میگیرن، مثل فصل بهار که نزولات جوی بیشتره. تنزل الملائکت و کارگزاران، امکانات، کتاب و معلم و روح. به تعبیر آقای طالاقانی میگه روح جان و محرک جهان هستی، مثل اون IQ و هوش جهانه. و ملائک قوا و شعب آن. در قرآن ترکیب ملائکه و روح سه جا اومده، یه جا تو این سوره نزولشه، یه جا قیامشه، یه جا عروجشه، میان میرن. یه جا میگه تعرج الملائکه و روح، یه جا میگه یوم تقوم الملائکه و روح، اینجا میگه یوم تنزل الملائکه و روح. برمیگردم به اون مثال، مدرسه اول سال تحصیلی، اول ماه مهر، معلم، کتاب، امکانات میان اونجا، آخر سال میرن، نیست؟ روز امتحانام به هر کسی میگن امکاناتت این بوده، استعدادت هم اینجا چی کار کردی. قرآن آخر عمر ما رو میگه عروج میکنه، این امکانات دیگه رفته دیگه، اون هوشی که بفهمی اون امکانات و ملائک و معلمات دیگه نیستن پایان زندگی. روز قیامت هم میگه یوم یقوم الروح و الملائکت و صفن لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. در روز قیامت نزد خدا همه این امکانات جلو صف هستن. تو چیکار کردی؟ این مدرسه، اینم صف معلم ها، هزاران نفر مربی و معلم بوده، اینم کتاب ها، این همه امکانات، حالا بفهمید از هر کدوم اینا چی یاد گرفتی. این همه امکانات بوده، این همه هوش، این همه درک و فهم. میگن اینشتین از 4% مغزش استفاده کرده. حالا امثال بنده چقدر من نمیدونم، 400% هم اضافه استفاده کرده باشه. یعنی انقدر امکانات، استعدادها انسان داره. ما تو ورزشش رو میبینیم، تو المپیک ها که اصلا همه حیرت میکنن از رشته های مختلف، از ژیمناستیک، از شنا، از همه چی. ببینید تو جسم چقدر آدم میتونه رشد بده خودش رو. سال به سال بشر داره ضعیف‌تر میشه از نظر جسم، خاطر اینکه زندگی ماشینی میشه، ولی هر سال رکوردام شکسته میشه. 100 متر رو در 9 ثانیه و خورده‌ای میتونه طی بکنه، ممکنه که 50 سال آینده در 5 ثانیه بره. چقدر اراده انسان، اختیار انسان و قدرتش میتونه که روز به روز بیشتر بشه. اما مسئله بعدی اذن خدا، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم. اذن رو ترجمه میکنن به اجازه، یعنی خدا وایستاده اجازه میده شما بیاین پایین بریم بالا. اذن یعنی قانونمندی، یعنی نظامات خدا، یعنی درش آمادگی باید باشه. در قرآن میگه والبلد الطیب یخرج نباته به اذن الله، زمینی که پاک باشه، خاکش رو آلوده نکرده باشن، مثل مملکت خودمون روغن ماشینا رو خالی نکرده باشن کنار جاده ها، که این خاک مرده باشه، خاک رو از بین برده باشن، به اذن خدا همیشه سبز میشه. یعنی وقتی آفتاب هست و خاک هست و خورشید هست، اذن خدا اینه، چراغ سبز خدا اینه که سبز بشه. حالا در این شب به اذن خدا فرشتگان نازل میشن. یعنی تو اگه پاک باشی، اگه آلوده نکرده باشی وجود خودتو، دلت زنگار نگرفته باشه، در چنین شبی شعشعه پرتو ذات هم دادند. شعشعه همون تشعشعه، تشعشع نور هدایت و پرتو ذات خدا فراوان تابیده میشه. چقدر تونسته باشه آدم این 2-3 هفته رو خودش رو و روحش رو آماده کرده باشه. پس اذنم یک رابطه 2 طرفه است، از بالا میاد ولی پایین باید این آمادگی رو داشته باشه. در واقع یکی فاعلیت خدا، یکی قابلیته. خدا از بالا فاعل هست، ولی یکی باید قبول بکنه. یا میگن فاعلیت و ظرفیت، ظرفی باید باشه. در قرآن میگه که خدا از آسمان ابر رو نازل میکنه، انزل من السماء ماء، ولی فصالت اودیتون به قدرها، دره ها به قدرش میگیره. شب قدر، ببینید چه تشبیه سوره رعد، از اول تا آخرش داره شب قدر رو بیان میکنه. تو پدیده های طبیعت خدا نگاه کنید، از آسمان باران رو نازل میکنه، ولی گنجایش هر دره چقدره. فصالت اودیتون، اودیه یعنی وادی، وادی ها، سرزمین ها به قدرشون، اندازشون سیل رو جاری میکنن. سیل حکمت، سیل دانش، سیل اخلاق از وجود انسان ها داره جریان پیدا میکنه. اما تنزل الملائکتو و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. من کل امر حالا یعنی چی؟ که امشب از هر امری نازل میشن. اول سال تحصیلی که عرض کردم، وقتی میاد معلم فیزیک میاد، شیمی میاد، ریاضی میاد، همه رشته ها، تو دانشگاه باشیم، دانشگاه پزشکی، مهندسی، حقوق، از هر امری، از هر موضوعی، تو علاقه به چی داری؟ آمادگی برای چی داری؟ همه اومدن. تو عشق و اشتیاقت به کدوم درسه؟ در چنین شبی اسنویسی تو هر رشته‌ای که تو بخوای هست، همه آمدن پایین، تو فقط باید این فرم رو پر بکنی. تنزل الملائکه و روح و فیها، همه در دسترس تو قرار گرفتن. من کل امر سلامون هیه، چه سلامتی بالاتر از این؟ به آدم یه روز امکان میدن هر رشته میخوای بری همه استادا وایسادن منتظر تو هن، تو فقط باید بری رجیستر بکنی. همین شایستش البته باید باشی در درونت اون عشق و احتیاج رو در واقع پر کرده باشی. تا که سلامون هیه حتی مثل الفجر، تا اون فجر، طلوع فجر برات اتفاق بیفته. حالا سادش اینه که تا طلوع فجر صبح، ولی همه اینا به صورت سیمبولیکه، نمادینه. در قرآن سوره ای هم به نام فجر داریم دیگه، بخونیم اون تو چی داره میگه، اون مقدماتش، یعنی آخرش کجاست. تو رو برای که تمامی پرده های تاریکی ها رو بشکافی، طلوع بکنه بر تو خورشید، دنیای جدیدی برات باز بشه، پرتو ذات. این همه حافظ داره میگه به زبان شیرین فارسی. حالا اینا رو ما داریم عربی میخونیم، آشنام خب ما کمتر هستیم. سلامونی، سلامم نه اینکه لفظ سلام، بهش رو خدا میگه دارالسلام، لهم دارالسلام عند ربهم. اینا کجا میرن؟ دارالسلام، جایی که همش سلامه. اسم خدا مگه سلام نیست؟ السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. سوره 8 رو بخونی 19 تا اسم خداست. یکی از اسامی خدا سلامه، برای که هر چی سلامته از اونجا داره میاد، معدن سلامت، معدن پیس. یه اسم خدا مؤمنه، خدا به کی مؤمنه؟ هیچی، امنیت از اونجا میاد، لاو از اونجاست. سلام المؤمن، سلامتی مطلق و امنیت مطلق از جانب خداست. اینا اسامی خداست در واقع. به بهشتیان میگه سلامون قول من رب رحیم، همش سلامته. شما واژه سلامت تو قرآن ببینید، فقط این لفظ در واقع نیست. امشب هم شب سلامته، سلامت جسم و جان و روح و فرد و اجتماع و درون و بیرون و اول و آخر و همه چیش سلامت میباره تا طلوع فجر، که آیا فجری برای زندگیت شد یا نه، این شب گذشت به این آمادگی رسیدی یا نرسیدی. خب این سوره قدر بود دیگه. از شگفتی ها یکی هم اینه که معمولا مسائل تئوری، مسائل ذهنی تا یک الگویی، یک مدلی، نمونه عملی نباشه، آدم خیلی به اصطلاح دوزاریش نمیفته. همیشه باید اون چیزایی که به صورت تئوری با آدم میگن، آدم بگه کجا، کی. اگه قرآن خدا فرستاده، پیامبرم به عنوان معلم فرستاده، میگه این شاهده برای شما، شاهدم، الگوه، ببینید چیکار میکنه دیگه. میگه روز قیامت هر امتی که میان خداوند شاهدان رو هم باشون میاره، رسولانشون. اینا مدل بودن، عمل کردن. نمیتونه بگی من نفهمیدم، این حرفا رو من کنزم بودم. خب دیدی که این چطوری عمل میکرد. عجیب اینه که شب 19 هم مصادف شده با ضربت خوردن حضرت علی، شب 21 هم با شب شهادت حضرت علی، و شب 23 هم میگن ترحیم، میگه سوم میگیره. این اصطلاح قدر رو شنیدین تو فارسی، میگن هر پهلوانی باید قدر خودش رو، یعنی حریف خودش، میگن خیلی قدره، قدره. اتفاقا این تعبیر رو خداوند در مورد موسی هم به کار برده. موسی بعد از اینکه فرار میکنه از مصر، از دست فرعون، یه 10 سالی در مدین بوده، پیش شعیب، دوران سختی و گوسفندچرونی و مشکلات، حالا که دیگه برگشته در کوه طور، خداوند او رو به میقات دعوت کرده، خداوند میگه آه موسی ثم جئت علی قدرن، یا موسی قدری شدی برای خودت دیگه، تو دیگه یه قدری شدی، از همین قدر شب قدر یعنی ساخته شدی، حالا وجودت یه هندسه ای پیدا کرده، اندازه ای داری، همه چیت رو اندازه است، به نرم رسیدی، افراط و تفریط نیست، چپ روی راست روی نیست. پس قدر شخصیت های قدر هم میخواد. یکی از شخصیت های قدر ما شخصیتیست که شهادتش همین شب هاست. به قول یه شعر قشنگی مولوی داره میگه ای علی که جمله دیده ای، ای علی که جمله عقل رو دیده ای. اینو مولوی میگه. دنیای امروز همه توجهشون به مولوی متوسط در امریکا، سالی حدود 30 تا کتاب جدید راجع به مولوی نوشته میشه. کسی مثل مولوی راجع به علی میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای، همه وجودت عقله، دیده است، بصیرته، جمله ای واگو از آنچه دیده ای، یه کلمه شو لاغل به ما بگو، یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. یا در جایی میگه بازگو، بازگو ای باز عرش خوش شکار، مثل باز، این باز شکاری که از همه پرندگان میره بالاتر، تا چه دیدی این زمان از کردگار، تو اون بالا بالا ها رفتی، بگو تو چی دیدی، تو که بلند پروازترین پرنده جهان بودی. چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته، راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. مولوی خودش اهل تسنن بود، ولی میگه ای پس از سوء القضا حسن القضا، بعد از اون شرایط سخت یک تحول نیکویی شد تا آمدی. راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا، یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. چون تو بابی آن مدینه علم را، مگه پیامبر نگفت انا مدینه العلم، من شهر علمم و علیون بابها، علی دروازه شه، من شهر علمم، علیون. مولوی اهل تسنن داره میگه چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را، خورشید حلم، حلم یعنی عقل و به خود مسلط بودن، تو مثل پرتوب خورشید حلمی، باز باش ای باب بر جویای آب، ای دروازه حکمت همیشه باز باش، باز باش ای باب بر جویای آب. مردم دنبال آبن، دنبال آب حیاتن، دنبال آب نجاتن، باز باش ای دروازه آب. تا رسد از تو قشور اندر لباب، مردم قشری هن، سطحی هن، دروازه وجود تو بذار باز باشه، تو آدم های قشری، آدم های متعصب، آدم های دوگم بفهمن، یه مقداری به لباب برسن، به خرد برسن. باز باش ای باب رحمت تا ابد، باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه مالهو کفن احد. اون خدایی که شریک و مانندی نداره با رفتار تو میشه شناختش، یعنی عمل تو ما رو به بارگاه کفن مالهو کفن احد میرسونه. بنابراین شاید بیدلیل نبوده، خدا میدونه، این یه برداشته، که شب قدر مثل این که خدا خواسته یه قدری هم برای امت ما، شخصیت‌های قدری رو هم بذاره، آدمایی که ساخته شدن با این قدرها، با این شب‌های قدر. بگه اگه نمیفهمید این مسائل رو، خب به زندگی اینها نگاه بکنید، اینا چطوری خودشون رو قدر دادن. قدر خودشون رو شناختن، قدر خدا رو هم شناختن. 4 بار در قرآن گفته ما قدر الله حق قدرهی، قدر خدا، اندازه خدا رو نشناختن، خدا رو با ذهن خودشون درست کردن، خداشون مخلوق خودشون هستش. خب وداع و خدافظی این امام رو هم شب قدر حد میخونیم، وصیتی است که به 2 فرزند بزرگوارشون کردن. اوصی کما به تقوا الله، شما را به تقوای خدا توصیه میکنم. و ان الله تبغی الدنیا و ان بغت کما، دنیا را انتخاب نکنید، هر چقدر دنیا شما را انتخاب بکنه، هر چقدر دنیا هم بهتون اقبال کرد، پست و مقام و ثروت، شما تسلیم او نشید. لا تأسفا علی شیء من هذا بی انکما، مبادا اگه چیزی از دستتون رفت تو دنیا تأسف بخورید. قولا بالحق و اعملا للاجر، حق، حرف حق بزنید، به خاطر اجر اخرویش تحمل بکنید. کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا، دشمن ظالم باشید و یار و یاور مظلومان. داره از دنیا میره حضرت علی، به یاد چه چیزایی هست از اون موقعیت هم استفاده میکنه. اوصی کما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوا الله، هم شما دوتا رو، همه خانواده و هر کسی که این نامه من وصیت من بهش برسه، به تقوای خدا و نظم امر کن، نظم امر. این همه از اون موقع 1400 سال پیش حضرت علی موقعی از دنیا رفتن ما رو به نظم دعوت میکنه و ما مسلمان ها بی نظمیم. این چراغا که اینطوری شده بود، به دوستمون گفتم یاد ترافیک های تهران افتادیم دیگه، فاصله 2-3 کیلومتری و 2-3 ساعت باید رفت، بی نظمی اونجا. حالا برق رفته بی نظمی شده، ولی ما اونجا رعایت نمی کنیم. اینجا نوبت یه دونه از این میده، یکی از اون برای یکی از اون، همه نوبت هم دیگر رعایت میکنن، ولی ما میخوایم زرنگی بکنیم دیگه، خدا رحم کنه برق نره. اون وقت دیگه معلوم نیست که یه مسیر یک کیلومتری رو چند شبانه روز باید بره آدم. و صلاح ذات بینکم، اصلاح بین خودتون، اختلافاتی که بین گروه های اسلامی هست. میگه من از جدتون که درود خدا بر اون بود باشه شنیدم که میگفت اصلاح روابط درونی از 1 سال نماز و روزه ثوابش بیشتره. یه اختلاف توی یه جمع اسلامی رو حل کردن به اندازه 1 سال نماز و روزه است. الله الله فل یتاما، خدا رو خدا رو در نظر داشته باشید درباره یتیمان. مبادا برای اینها نوبت بذارید. آخه روزی آدم بالاخره نهار میخوره، شام میخوره، صبحانه، نه که یه وقت به فکر یتیما میفته، یه شب بری غذای بده، فرداش چی؟ پس فرداش چی؟ فلا تغبو افباههم ولا یزیعو به حضرت، زایع نشه استعدادای اینا در جامعه شما، یتیما زایع نشن. چرا ما مسلمان ها از اول این سوشال سرویس ها رو نداشتیم که اینا هم از حقوقی برخوردار باشن، لازم نباشه کسی نگاه ترحمی بهشون بکنه، از اول تأمین بشن. دیگران با تجربه عملی به این را رسیدن، از اون موقع حضرت علی دارن میگن خدا رو خدا رو درباره همسایگانتون. انقدر پیامبر راجع به همسایه ها سفارش کرد، ما فکر کردیم لابد همسایه ارث هم میبره. الله الله فی القرآن لا یسبقکم به عمل بهی غیرکم، خدا رو خدا رو در نظر داشته باشید درباره قرآن، مبادا در عمل به قرآن دیگران از شما پیشی بگیرند. شما فقط کتاب رو تاقچه خونتون داشته باشید، به گردن بچه هاتون، به بازوی پهلوانتون، خونه جدیدی میخرید فقط ببرید، اگه عروسی هست فقط به عنوان تزیین سفره عقد بذارید و عملش رو دیگران بکنند. لا یسبقکم به عمل بهی غیرکم. الله الله فی الصلات فانها عمود دینکم، خدا رو خدا رو در نظر داشته باشید که نماز ستون برپا دارنده این ساختمان دینتون هست. پس بعد راجع به خانه خدا صحبت میکنه، بعد جهاد با اموال و انفس، و بعد امر به معروف و نهی از منکر. میگه که لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، مبادا امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنید، فیولا علیکم شرارکم، بعد اشرارتون بر شما ولایت میکنن، حکومت میکنن، بدترین ها میان بالا، ثم تدعون، بعد هی میشینی دعا میکنید خدای شرشون رو کم کن، فلا یستجاب لکم، هیچ وقت هم اجابت نمیشه. این وصیت حضرت علیه، شما انتقاد بکنید، امر معروف نهی از منکر، یعنی تو صحنه باشید، اعتراض بکنید، انتقاد بکنید، نذارید اشرار بیان بالا، ولی وقتی آمدن دیگه دعای شما هم فایده نداره. ثم تدعون، هی میشینید دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، هیچ وقت هم اجابت نمیشه، چون مکانیزمش مراقبت خودتون بود. اگه گلبولای سفید بخوان بخوابن برن مرخصی، خب میکروبم میاد تو بدن، حتی اون محیط گرم و نرم بدن هم استفاده میکنه، بعدم دیگه دعا نمیشه که. خدا میگه گفتم گلبولای سفیدتون باید از همون اول لدل بروز پدر میکروب هم اونجا در میارن، این چرکایی هم که میاد شهدای گلبول سفید بدن هم دیگه، سیستمشو در واقع گفته. و آخرین سخنش، یا بنی عبدالمطلب، خطاب به خانواده و فامیلش داره، میگه همه دوربر علی جمع شدند و شب آخر دیگه، لا الفینکم تخوزون دماء المسلمین قتل امیر المؤمنین قتل امیر المؤمنین، هرگز دوست ندارم به جون مردم بیافتید بگی رهبر کشته شد، رهبر کشته شد، امیر المؤمنین کشته شد، جریان یه توطعه است. لا یقتل النبی الا قاتلی، جز قاتل من حق ندارید هیچ کسی رو بکشید. نگاه کنید، اگر من مردم با این ضربه، یک ضربه زده، فقط میتونید یک ضربه بزنید، اگرم عفو بکنید خیلی بهتره، مبادا مسله کنید اون رو که من از رسول خدا شنیدم که فرمود برحذر باشید از مسله کردن ولو بالکلب العقور. آخرین سخنشون هم میفرمند که انا بالامس صاحبكم، من دیروز رفیق شما بودم، کنار شما بودم، و انا اليوم عبرت لكم، امروز عبرت شما. میبینید اون علی سخنگو رو، علی که پهلوان نبردهای پیامبر بوده، چطور ضعیف و ناتوان افتاده. انا بالامس صاحبكم و انا اليوم عبرت لكم و غدا مفارقكم، فردا از شما فراغم فرداست. میگه اگه من پام رو این لغزشگاه نلغزید زنده موندم، خب همین چیزیست که شما میخواید، ولی اگر پام لغزید و رفتم اتفاق مهمی نیفتاده. روز تعطیلی بود، زیر سایه درختی بودیم، بیرون شهر بودیم، ابر میگرده، خورشیدم میگرده، تو سایه نشسته بودیم، خورشید گشت، سایه عوض شد، یعنی همینه، هیچ اتفاق مهمی نیفتاده. خیلی طبیعیه، قرار نیست که ما بمونیم، جهان در حال گردشه. قدن ترون ایامی، فردا به یاد روزگاران من خواهید افتاد. قدن ترون ایامی و یکشف لکم ان سرائری، اسرار من بر شما کشف خواهد شد. و تعرفوننی، فردا منو خواهید شناخت. کی؟ بعد خلوب به مکانی، بعد از اینکه جای من خالی شد، و قیام و غیری مکانی، کسی دیگه به جای من نشست، اون وقت میفهمید. به هر حال این خطاب ما هم هست، ما بعد از 13-14 قرن در چنین شب شهادتی، شب قدر، با خدای خودمون پیمان میبندیم که تقدیری، برنامه ریزی برای باقی مانده عمرمون بکنیم، از این شخصیت‌های قدر، از این پهلوان‌های تاریخ، از این الگوها، اسطوره‌ها، رول مدل‌های زندگی استفاده کنیم. واقعاً شیعه به معنای پیرو، کسی که پی کسی میره، نه فقط موقع حاجات او رو می‌طلبه. امام کسی است که مقابل آدم اون رو الگو قرار میده، نه فقط برای توسل های لفظی. در واقع خدای به ما توفیق بده پیروان عملی این الگوها، این بزرگواران باشیم، و و در راه توحیدی خالصی که اونها با زندگیشون ترسیم کردن بتونیم بریم. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، خدای هر نابسامانی، هر مشکلی، درد و رنجی در بین جامعه اسلامی هست، ملت خودمون اصلاح کن. اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالت، خدایا با حسن حال خودت بدی حال ما رو اصلاح بکن. خدایا در این شب دعا، در شب مغفرت، در شب توبه به ما توفیق بازگشت به راه خودت و اصلاح زندگی خودمون، خانوادمون عنایت بکن. گذشتگان ما رو مشمول مغفرت و رحمت خودت بکن. به فرزندان ما توفیق پیروی از راه این الگوهای انسانی، توفیق بهره برداری از کتاب خودت رو عنایت کن و به ما هم توفیق سلامت و سعادت و عاقبت به خیر انشاءالله. متشکرم از توجه.